بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و السلام علینا و على عباد الله الصالحین. بس اخلاق در قرآن کریم بود و اهمیت اخلاق در هفته پیش مطرح شد که یک انسان وقتی میتواند به ارزش‌های انسانی خود برسد که از اخلاق کریمه و خوب‌های انسانی برخوردار باشد. هرچی انسان از روش و شیوه آدمی و خویهای کریمه حسنه انسانی بیشتر برخوردار بود، آمادگی او برای رسیدن به ارزش‌ها و کمالات بیشتر خواهد شد. ضرورت اخلاق و اهمیت اخلاق در هفته پیش با استناد به آیه شریفه از سوره ابراهیم که کلمه طیبه چیست و کلمه خبیثه چیست مسئله مطرح شد که انسان خلیق به خلق پاک شجره طیبه این عالم است و انسان با خوی‌های زشت شجره خبیثه این جهان است. و امشب به حول و قوه خدای متعال بحثم این است که انسان هرچی در برابر حق خضوعش بیشتر باشد رسیدنش به کمالات بیشتر. به عبارت دیگر یکی از خلقها و خویهای کریمه انسانی تسلیم در برابر حق، خضوع در برابر حق و به اصطلاح عدم لجاجت. ما در قرآن کریم دو واژه داریم، یک واژه اسلام و تسلیم، حالا گاهی با کلمه سلمه و گاهی با کلمه اسلمه و نظائر این کلمه، و واژه دیگر کلمه کفر. اسلمه و اسلام به معنای پذیرفتن حق و دل دادن به حق و فهمیدن حق، و کفر به معنی لجاجت و پوشندن حق. گرچه در فقه اسلام وقتی که درباره اسلام بحث می کنند می گویند اسلام چیست و مسلمان و مسلم کیست، مسلم این است که بگوید و معتقد باشد که خدا یکیست و پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، و کافر کسی است که زیر بار این دو شهادت نرود. ولی در قرآن کریم مسلم کسی است که پذیرای حق باشه و کافر کسی است که پذیرای حق نباشه. ولذا است که در سوره شریفه بقره می فرماید ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. کسانی که کفر می ورزند، این آیات بعد از آیاتی است که درباره انسان تسلیم بحث میکنه به عنوان متقین، یعنی کسانی که آمادگی برای تقوا دارند. سوره بقره آیات 6 به بعد، کسانی که کفر می‌ورزند چه بترسانی و چه نترسانی ایمان نمی آورد. کفر در اینجا نه بدین معنا که مسلمان نیست و مادی یا یهودی و یا نصرانی و زرتشتی است، زیرا وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث به نبوت شد، با انسان‌هایی روبرو بود که یا منکر خدا بودند و یا منکر پیامبر اکرم بودند، ولی دعوتشون کرد و پذیرفتند. البته عده‌ای هم نپذیرفتند. پس بنابراین این که خداوند می‌فرماید کسانی که کفر ورزیدند چه بترسانی و چه نترسانی، چه بگویی قیامت و معاد و قیامت و چه نگویی ایمان نمی آورند، اگر به معنای همین مادیون و یهود و نصارا و زردشتیان و غیره باشه که برخلاف واقع امره، چون واقع امر این است که از همین مادی ها و همین یهود و نصارا و زردشتیان در سطح بسیار وسیعی آمدند و مؤمن شدند. پس کفر به معنای لغوی آن است، یعنی ستر و پوشندن حق و لجاجت در برابر حقیقت. بله خوب، اگر انسان در برابر حق بنای لج داشت، بنای استنکاف داشت، این حق رو نخواهد پذیرفت که خدا را به همه اولیاء بزرگش سوگند می‌دهیم که ما را و نسل ما را از این لجاجت و شدت در برابر حق مسئول بداره، که بزرگترین آفت تکامل انسانی همین لجاجت در برابر حق. پس کفر به معنای لج و پوشاندن و ستر و حق پوشیست، و اسلام به معنای پذیرفتن حقیقتی، و بر همین اساس است آیاتی که اول سوره مبارکه بقره آمده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، داد کل کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب تردیدی برایش نیست، رهبر متقینه. متقین کیانن؟ متقین انسانهای بزرگن، متقین پاکان روزگارند به نظر میرسد، همونطوری که محققین عمیق ما مطرح کرده اند، مقصود از متقین متقین بالفعل نیستند، بلکه مقصود از متقین آنان که استعداد تقوا و پاکی و عظمت رو و تکامل رو دارند و میپذیرند. به چه دلیل؟ به دلیل این که متقین رو بعدن خدای متعال توضیح میده، میفرماید الذین یؤمنون بالغیب، آنان که ایمان به غیب میآورند. نمیفرماید الذین مؤمنون بالغیب، آنان که الان ایمان به غیب دارند. میفرماید ایمان میآورند و بر پا میدارند نماز را. اینها الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرتهم یوقنون، ایمان به این کتاب و به کتب انبیاء به سلف و یقین پیدا می کنند به آخرت. پس بنابراین این که صفت متقین با فعل مضارع آمده، یعنی کسانی که آمادگی دارند برای تمام این ارزش ها، قرآن برای اونها حادیث. گرچه بعضی از مفسرین در اینجا به بحث های مختلف پرداختند و به این مشکل هم مواجه شدند که اگر کسی ایمان به غیب داره و به تمام این ارزش ها رسیده، خب این در اثر قرآنه دیگه، قرآن حادی این هاست، این تحصیل به حاصله، این که به هدایت رسیدند. و بعد پاسخ میدهند که ادامه هدایت، ولی در این حال جواب اصیل و پخته اینه که ما دقت کنیم در کلمات این آیات که با فعل مضارع آمده و متقین رو توضیح داده، یعنی آنان که آمادگی دارند و چنینند، غیب را میپذیرند، حقیقت رو میپذیرند، ما وراء ماده رو میپذیرند. با این پذیرش به تمام ارزش های انسانی نائل می شوند، یعنی در اونها این استعداد وجود داره که با این استعداد است همه تکامل ها و همه ارزش ها به قول حافظ گوهر پاک بباید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. این از معنی متقین، یعنی انسان پذیرا ی حق. و این از معنای کفر، یعنی انسان لجوج در برابر حق، انسان مستعد و پذیرا. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، بر هدایت خدایان پیروزن، با سعادتن که تسلیمن. خدایا این سلم رو در همه ما قرار بده. و سپس می فرماید ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. چرا؟ چون ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. اینانن که خدا مهر کرده چشمان و گوش ها و دل هاشون، ختم الله علی قلوبهم، مهر کرده دل ها رو، یعنی بسته دل ها رو، که البته نمی بنده مگر خود انسان ببنده. از آیات دیگر قرآن کریم این حقیقت استفاده میشه که و ما یزل بهی الا الفاسقین، خدا رها نمی کنه مگر خود انسان رها کنه. بسیار مواقع شده انسان رها کرده ولی خدا جلو آمده، خدا رهنمون داده، خدا رحمتش رو شامل کرده، ولی این انسان باز لچ کرده و خیال کرده از با لچ کردن در برابر حق نظام آفرینش رو به زانو در آورده، غروری او رو گرفته و نمی‌پذیره اون چه معناست. پناه به خدا از این دل لجوج و غیر مستعد که چون سنگی ایستاده است. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه و پرده افتاده در برابر دیدگانشان، نمی بینند، پشت پرده قرار گرفتند. به تمام این حرکت ها و خروش ها و جوش ها و این نظام آفرینش رو نادیده می گیرند. عجیبه، می شود ماده بی جان و طبیعت بی درد و بی شعور خالق این همه حیات به عشق و نظم و قانون باشه در جهان؟ این ممکنه؟ یک لحظه حالت حق طلبی در انسان اگر پیدا شد، دیگه انسان رو به اون شانسی که باید دعوت کنه دعوت کرده و پذیرا شده. پس پذیرفتن حق به معنی سلمه، به نپذیرفتن حق به معنای کفر. در روایات اسلامی از امام صادق علیه السلام و سلامه که لینت قلب از صفات و از جنود عقل، فغلزت قلب از جنود جل، و لهو علابون عظیم. پس بنابراین این استعداد، و ما باز در آیات دیگر قرآن این حقیقت رو می‌یابیم. در سوره مبارکه بقره آیه 112 می‌فرماید: بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسانی که در برابر حق چهرشان تسلیم بود، اسلم وجهه لله، به نیکوکاری پرداختن، من بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه، اجر او با خداست، ولا خوف علیهم، آیندهش دچار نگرانی نیست، ولا هم یحزنون، و از گذشته ناراحت نخواهد بود. خوف نسبت به آینده انسان است، حزن نسبت به گذشته انسان است. یعنی تسلیم در برابر حق گذشته و آینده رو تأمین میکنه، دیگه هراس در آینده نداره، دیگه غم نسبت به گذشته نداره. این حالت تسلیمه، چون با تسلیم ظرفی است که آماده شده برای ریزش باران. با تسلیم خودشو آماده کرده در برابر آفتاب آسمان و باران سما و در نتیجه به تکامل خودش و حرکت خودش میتونه ادامه بده. این بسیار بحث مهم نیست، تمام حقیقت هم همینجاست، پذیرفتن حق نپذیرفتن حق. قرآن کریم در کلمه اسلام همین نظر رو داره، در اونجا که می فرماید انبیاء خدا سلم بودند و مسلم بودند، ما کان ابراهیم یهودی جن ولا نصرانی جن ولیکن کان حنیفا مسلما، به همین معنا ابراهیم مسلم بود، نه به معنای مسلمی که یعنی دین پیامبر آخر زمان و پریزی گفته بود، اون وقت که این قرآن نیامده بود. مسلم یعنی حق پذیر بود ابراهیم خلیل. و جهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما کان من المشرکین. این کلمه حنیف و مستقیم همین مفادش سلم است و اسلام است و حرکت مستقیم است و عدم اعوجاج و میل به چپ و یا راست. آیات شریفه ایست باز در همین زمینه در سوره مبارکه اعراف، آخرین یعنی آیات آخر از 200 تا 206. و اما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله انه سمیع علیم. اگر شیطان به تو چیزی گفت، و اما ینزغنک من الشیطان نزغ، نزغ یعنی وسوسه، یعنی دمیدن، یعنی دعوت به باطل. همین که شیطان تو رو دعوت به باطل کرد، فاستعذ بالله، برو در دامن خدا، طلب استعاذه و پناه بکن، بگو اعوذ بالله، پناه به تو، تو پناهم بده، من بیایم زیر لوای تو و دامن تو، که اگر نیایم شیطان منو میبره. انه سمیع علیم، خدا میشنوه و مستجاب میکنه و علیم به دلها و حرکت قلبها و هدفها. با ندای تو پذیرفته تو رو، با عشق تو قبول کرده تو رو. خدا کند که حالت استعاذه در ما از بین نره و ما از رفتن در پناه خدا محروم نشویم، که اون وقتی که همه امیدها رو به خودمون داریم. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. افرادی که تقوا و پرهیزگاری دارند، اذا مسهم طائف من الشيطان، وقتی که مس می کند اینها رو، طائف من الشیطان یعنی شیطانی که طواف می کنه به سوی انسان، دور می زنه به سوی انسان. طواف یعنی از چهار طرف انسان میاد، بلکه از 6 طرف، یعنی از فوق و تحت هم میاد و نمی کسه به انسان آسوده بمانه، تا طائف من الشیطان میآید طواف میکنه، از این در وارد میشه، از در شهوت وارد میشه، از در غضب وارد میشه، از در دین وارد میشه، از هر دری وارد میشه، هر جا که بتونه نفوذ میکنه. ان الذين تروا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. اگر انسان دارای این استعداد پذیراش حق بود فوری متوجه میشه، تذکر فعلاق و مبصرون، وقت است که میبینن، میبینن کیدها رو، میبینن دامها رو، همه رو میبینه و متوجه میشه. ولی اگر نبود غرور میکنه و میکوبه و نمیپذیره و لجاجت میکنه و به قول خودش استدلال میکنه و به همین وسیله حق رو نمیپذیره. خدا رحمت کنه علامه بزرگ استاد آیت الله طباطبایی صاحب تفسیر المیزان رو، اون وقتی که ما قم بودیم و در محضر مبارکه ایشان درس میخوندیم از فلسفه ایشان، از فقه ایشان و از تفسیر ایشان استفاده می کردیم و برکت می گرفتیم. یه بار ایشان می فرمودند به من نامه ای نوشتند و در اون نامه نوشتند که ما سؤال قبر را قبول نداریم، برای اینکه انسان مرده ما دهنش رو پر از آب کردیم و در زیر خاک رفت، روز دیگر که قبر رو باز کردی دیدیم که خاک آردها در دهان همین میت هست. پس به همین دلیل میگوییم سؤال قبر نیست، برای این که اگر سؤال قبر بود باید این آرد از دهان با صحبت کردن بیاید بیرون. و به قول علامه طباطبایی، اولا از کجا این حرفی که شما میزنید راست باشه، دروغ نگفته باشید، و ثانیاً اصلا مگر سؤال قبر از چیست؟ سؤال قبر همون طوری که در عالم بحث عالم برزخ در چند هفته پیش عرض کردم، سؤال از بدن برزخی، سؤال از این جان با کالبد مثالی است. اون چه ضرورت اسلامه سؤال در قبره، ولی حالا این بدن یا بدن مثالی این مطلب دیگری است. و بدن مثالی بدنی است شبیه این بدن که جان با اوست، همون طوری که توضیح دادم مانند یک انسان که در تلویزیون پیداست که شکل اوست ولی نه بدن او. انسان در عالم برزخ عظمت با روح اوست و با اون بدن مسائل. اون وقت با این جور مثل ها، با این جور شیطنت ها، انسان یک مرتبه نمیشه منکر معاد، منکر برزخ، منکر خدا، که اگر انسان خدا رو از دست داد و انکار مبدأ و معاد کرد، دیگه انکار خودش رو کرده و خودش رو زیر پا گذاشته و خودش رو از بین برده و واقعا بدبخت و سیاه روز شده. خدایا پناه میبریم به تو از لجاج، پناه میبریم به تو از عناد، پناه میبریم به تو از این که در ما حالت پذیرش حق نباشه، بریم ببینیم چیز برزخ، چیز قیامت، بزرگان اسلام چی میگن، بحث چجور میکنن. نه اینکه یک کلمه ای بشنویم بعد یک نفرم یک خناسی هم بیاد وسوسه ای بکنه و بعد انسان بیفته در باطل. انسان حق جو میره دنبال حق. به اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون. ولی اخوان این شیاطین، برادران این شیطان ها، یعنی اون بشرهایی که اخوان و شیاطین هست، اون بشرهایی که میآیند دور انسان های پاک، اون حرفشون میکنن. بچه های عزیز این جمهوری اسلامی، ای فرزندان اسلام و قرآن، بدانید که امروز خناس ها در خارج این کشور و استکبار شرق و غرب به گمراه کردن شما از داخل کشور همت گماشتند. شما را هر کدام به یک اسمی و نامی و بهانه ای از حق دور کنند، از توحید دور کنند، از اسلام دور کنند، از جمهوری اسلامی دور کنند. بیدار باشید که اخوانهم یمدونهم فی الغی، اخوان این شیاطین کمک می کنند شیاطین رو در غی و زلالت. ثم لا یقصرون، هیچ هم کوتاه نمیان و تمام تلاششون بر همینه که انسان رو گمراه کنند و به باطل بکشانند. و اذا لم تأتهم به آیه قالوا لولک تبعتها قل انما اتبع ما یوحا الی من ربی. میگویند ما فلان دلیل رو میخواهیم، فلان معجزه رو میخواهیم. تو بگو من تابع فرمان خدا، هاوا بسا رومن ربکم، این همه آیات خدا، این همه معجزات الهی، به این همه دلائل، چرا بهانه می آورید؟ به خودن و رحمتون لقوم یؤمنون. اساس این است که انسان این لجاجت و این شیطنت رو از خودش دور کنه. و به قول ملا جلال الدین رومی، طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن، تا تو تارک و ملول و تیره ای، دان که با دیو لعین همشیره ای. لقمه ای کان نور افزود و کمال، آن بود آورده از کسب حلال. انسان باید اون دیو از خودش دور کنه و قلبش، که وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تقوا و قدرت جان به این استعداد سخن می گفت، دستش رو اشاره کرد به قلب مبارکش، فرمود از تقوا ها هنا، اینجاست تقوا، اینجاست پذیرفتن حق. بقیه آیات سوره شریفه اعراف رو دنبال می کنیم. و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. وقتی که قرآن قرائت میشه و خونده میشه استماع کنید، وقتی حق گفته میشه گوش بدید. و انصتوا، انصتوا به معنی سکوت نیست، انصتوا به معنی سکوت و به گوش کردن با تعظیم و توجه کردن و گوش دادن از موضع استعداد و تسلیم، نه از موضع عناد و لجاجت و انستو. ولذا انستو مکمل فستم اوست. استماع باید کرد و این استماع باید از بعد تکریم و تعظیم حق باشه و حسن نیت باشه که انستو همین رو نشان میده. لعلکم ترحمون. اون وقت است که آدم مورد رحمت خدا قرار خواهد گرفت. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفة و دون الجهر من القول بالغدو و الآصال. در دل به یاد خدا باش. عجیبه واقعا، به یاد خدا وذکر فی نفسک، باطن وجودت به یاد خدا وذکر ربک فی نفسک تضرع. حالت قبول و تضرع و خضوع و خیفتن، خیفه از خوف تبدیل واو به یاس، به معنای این که حراس داشته باش مبادا عاقبتت پادای نخواسته تباه بشه. از عاقبتت به ترس، در حول باش، همیشه بگو خدا هدایتمون کن، خدا نگهمون دار، همون طوری که در دعاهاست بعد از نماز که میگوییم یا الله یا رحمان یا رحیم ثبت قلبی علی دینک. این حالت در انسان وخیفه. و دون الجهر من القول، وقتی که قرآن میخوانی آرام بخوان، نه آهسته و نه بلند بلند، بلکه طوری بخوان که خوب اثر بگذاره، چون سخن نرم و سخن آرام مؤثره. ولذا فلان بدون در جهر من القول داد داد نکن. بالغدو و الآصال، غدو جمع غدات یعنی صبح ها و آثار و غروب ها. فلا تکن من الغافلین، که غفلت همه بدبختی ها رو پیش میاره. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون. کسانی که نزد پروردگار تو هستند، کسانی که حضور دارند در پیشگاه خدا، استکبار از عبادت نمی کنند و تسبیح می کنند خدا را، به سجده می کنند آفریدگار جهان را. به هر حال این آیات سوره مبارکه اعراف همه اون حالت تسلیم حق رو و پذیرش حق رو میگه. انبیا هم برا همین اومدند، انبیا هم برا همین اومدند. صدر المتعلهین در کتاب مبدأ و معاد بحث نبوات که بحثی داره به مناسبت نبوت، میگه تنبیهون قد تبین و تحقق به شواهد الشرع و بصائر العقل ان مقصود الشرایع كلها سیاقة الخلق الى جواب الله سعادة لقائه. میگه ثابت شد از بحثی که کردیم شرعا و عقلا آمدن انبیا برای اینه که انسان رو بکشانه به جواب خدا. والارتقاء عن حضیز نفس الى ذروة الکمال،
حرکت بده از کوتاهی و کوچکی نفس اماره به تمام کمالها، و من حبوط الاجسام الدنیه الى شرف الارواح العلیه، و از این حبوط و از این سقوط و از این افتادن در دره‌های غرور و هوا و هوس و تنبلی و سرگردانی و استراب و همه این حالت ها برسونه به شرف روح، و ذالک لا یتیسر لهم الا بمعرفت الله. و بعد در جای دیگر همین مبدع و معاد به آیات قرآن اشاره میکنه، میگه فلسفه نماز همینه در سوره طه آیه 14 و عدم الصلاة لذکری، نماز برپا بدار برای این که یاد من باشی، یاد من به تسلیم من به جانت روشن به روشنایی من. در باره روزه می فرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سوره بقره آیه 183. روزه بر شما واجب شد همان طوری که بر گذشتگان واجب شد. چرا؟ برای این که دل آماده پذیرش حق بشه. لعلکم تتقون، که رسول اکرم با دستش اشاره کرد به قلب مبارکش فرمود التقوا هاهنا، یعنی دل آماده بشه. در سوره بقره باز آیه 21 می فرماید وعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، عبادت کنید خدا رو، خدایی که شما رو آفرید، گذشتگان شما رو خلق کرد، شاید دلی مستعد پیدا کنید به این قلبتون رام بشه. عجیب بس این قلب رام، به چه بد است این قلب سرکش که نفس طغیانگر قلب انسان رو اون وقت به هر طرف خواهد کشاند. پس یکی از صفات و ویژه های اخلاق کریمی انسان که انسان رو به تمام خلقیات خوب میکشونه، واقعا اخلاق کریم رو به انسان میده، دلی که آماده باشد و مستعد باشد برای شنیدن به حق و پذیرش حق و عمل به حق. و اگر کفر و لجاجت و عناد بر دل انسان مسلط شد، اون وقت است که آدم رو از عدالت ها، امانت ها، کرم ها، نور ها، زیبایی ها، فداکاری ها، ایثارگری ها، همه و همه محروم خواهد کرد، چون دل زیر بار نرفته. اساس خلقیات این است که دل یک همچنین حالتی رو داشته باشه، و با این حالت دیگه وجود انسان بیمه شده است، که آیاتی که در هفته پیش خواندیم علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه، که کلمه طیبه یعنی انسان بزرگ و بزرگ بنش، این کلمه طیبه است. اصل این انسان در اعماق زمینه، یعنی ایمان داره و ریشه داره، و فرعش که این خلقیات زیباست بر فراز آسمان هاست، توتی و کله ها، این درخت طیب و پاک هر موقعی که میوه بخواهی میوه میدهد تو را. انسان به اینجا میرسه و در این مقطع و در این مرحله از زندگی اون وقت است که دیگه هیچ این بشر کم بودی نخواهد تا اون وقت است که پر شده و سبوی او پر شده، همون طوری که رسول اکرم در حدیثی فرمود کلکم تف و سا، ای بنی آدم سفید شما سیاه شما، هر نژادی از هر آب و خاکی و هر قیافه و اندامی همه و همه کوزتون و سبویتون و پیمانتون سرخالیه، از انسانیت کم داریم، ولی قد ملعکم و تقوا، وقتی این پیمانه و این سبوی انسانی پر میشه یعنی به کمال میرسه که تقوا باشه و پذیرش حق باشه، در اینجاست که دیگه انسان اگر بر این حالت حرکت کنه اون چه برایش لذت داره لقاء خداست، اون برایش خیلی لذته، یعنی به جایی میرسه که دیگه اصلا بهشتم براش مطرح نیست، همون طوری که امیر المؤمنین عرض میکنه خدایا این ادخلتن نا اعلن تو اهلها انی اوهد بود، اگه وارد آتشم بشم به اهل آتش اعلام میکنم من تو رو دوست دارم، یعنی اون عشق به حق حاکم میشه و به قول حافظ میگه صحبت حور نخواهم که بود این قصور، با خیال تو اگر با دگری پردازم، صحبت حور نخواهم که بود این قصور، با خیال تو اگر با دگری پردازم. انسان وقتی با خدا پرداخت دیگر غیر خدا پیشش کوچکه، بریشش همین یک کلمه و اساسش همینه، پذیرش حق، نرمی دل، ملان قلبه. امام ششم علیه السلام می فرماید که کسی که دلش لین بود و قلبش تسلیم، اون وقت است که کلامش این چنین زیباست، روشش این چنین زیباست، رفت آمدش بر اساس تقواست، چون دل آماده است و شنیده است. پس خلاصه بحث امشب ما این شد که اساس اخلاق، پایه اخلاق، استعداد و تسلیم دل در پیشگاه خدا و پایه و اساس تمام بدبختی ها، عناد و لجاجت دل، شجره خبیثه یعنی دل لجوج و شجره طیبه یعنی دل تصدیق و حق و پاک. و بدین وسیله آیاتی از سوره شریفه بقره و آل عمران برای شما عزیزان عرض کردم. خدایا به حقیقت اولیایت و خوبانت و شهدای خالص و مخلصت، به دلهای پاک در سحرگاهان که به یاد تو هستند، ما را و عاقبت ما را بر سلم و خیر و عافیت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.